بسیار خب، روزهای گذشته از قول رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبری آمد که قابل توجه بود. ایشون گفته بودند که برازنده ما نیست که مقام اول هدردهنده آب و فرساینده خاک در دنیا باشیم. حالا و این لحظه با آقای دکتر عیسی کلانتری صحبت خواهم کرد که البته پرسش‌های دیگری هم دارم، ولی راجع به این تیتر هم با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر صداتون خیلی ضعیف میاد، نمیدونم اگه ممکنه یا بلندتر صحبت کنید یا گوشی رو نزدیکتر بگیرید شما صدای شما رو.
شما عرض کنم که تبریک میگم میلاد با سعادت امام 11 رو و سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
سلامت باشید، خوش آمدید. ما در رادیو تهران خدمت شما هستیم آقای دکتر. بالاخره پایتخت با توجه به جمعیت بسیار زیادی که داره، شاید یکی از بزرگترین یا شاید بزرگترین مصرف کننده آب در کشور باشه. پایتخت نشینان محترم هم بالاخره هر کی به سهمی، بعضیا با استخرای آنچنانیشون، بعضیا هم با همون حوض کوچولویی که توی خونه دارن یا به اندازه شستن دست و صورت آب استفاده میکنن. بفرمایید که این نگرانی ها از کجا نشأت گرفته و اینکه وضع منابع آبی ما حالا در کشور چطوریه؟
خدمت شما عرض کنم که بخش عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزیه. ما آب شرب و آب بهداشت و آب صنعتمون کمتر از 10% مصرف کل آب کشور هست. ما در وهله اول باید برای صرفه‌جویی در مصرف آب سراغ بخش کشاورزی باید بریم. همه دنیا استانداردهای جهانیش این است که حدود 40% از آبهای تجدیدپذیرشون باید استفاده کنن. آب تجدیدپذیر هم تعریفش عبارت از بارش منهای تبخیر، هرچی موند اسمش آب تجدیدپذیره. ما در ایران متاسفانه این عدد بالای 100% هست، یعنی حتی دستاندازی کردیم به منابع آبهای فسیلی و آبهای تجدید نشونده‌ای که صدها هزار سال پیش در زیر زمین انباشته شده. فلذا ما باید در مصرف آب در همه بخش‌ها، علل خصوص در بخش کشاورزی، صرفه‌جویی باید بکنیم که کل تعادل آبی کشور و محیط زیست کشور به خطر نیفته.
آقای دکتر، برای اصلاح در واقع شبکه آبیاری محصولات کشاورزی، یادم هست که آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره‌ای و اینها در دستور کار بود.
بله.
حتی آقای زمانی که آقای حجتی در دولت آقای خاتمی در واقع وزیر جهاد بودن، همون موقع من یادم میاد بچه بودم، اون موقع این خبرا رو میشنیدم. یعنی از اون موقع تا حالا به نتیجه نرسیده این طرح‌ها.
اگر آبیاری که توسط سیستم‌های تحت فشار مصرف میشه سبب صرفه‌جویی در برداشت آب نشه، وضعیت ما بدتر میشه. یعنی به این صورت که اگر ما آب آبیاری رو به صورت آبیاری چرتی آبیاری بکنیم، حدود 30% اون به زیر زمین برمیگرده.
بله.
ولی در آبیاری تحت فشار هیچی به زیر زمین تقریبا بر نمیگرده، همش یا تبخیر میشه یا گیاه برداشت میکنه. فلذا اگر ما برداشت آبمون رو کمتر نکنیم، یعنی همون آب ثابت رو صرف توسعه بکنیم، باز بدتر خواهد شد، چون اون 30% دیگه به زیر زمین بر نمیگرده. فلذا آبیاری تحت فشار زمانی خوب است که ما برداشتمون از چاه‌ها و رودخانه‌ها کمتر بکنیم، نه اینکه برداشت بکنیم صرف زیرشش رو توسعه بدیم. این به ضرر بسلا بالانس آبی کشوره و بعد رو وخیم‌تر میکنه.
بله.
و متاسفانه برداشت آب و مصرف آن کمتر نشده.
باید.
و آبیاری تحت فشار سبب شده که سطح زیر کشت آبی توسعه پیدا کنه و این ادامه این روند وضع رو بدتر خواهد کرد.
آقای دکتر، شما صحبت کرده بودید راجع به فرسایش خاک. دیروز هم بعضی از رسانه‌ها و البته امروز هم نوشتن که بخشی از خاک کشور هم داره در واقع قاچاق میشه یا فروخته میشه رسماً از مبادی رسمی به کشورهای عربی برای خشک کردن ساحل یا ساختن جزایر مصنوعی. من اصلیه که بودم اونجا دقیقاً، یعنی به چشم دیدم که اون کوه‌ها رو، اون سنگ‌ها رو می‌تراشن و در واقع می‌پرسن این طرف آب.
سنگ مسئله‌اش با خاک فرق می‌کنه.
اصلا من اونجا اون موضوع رو دیدم، خاک هم در واقع خبرش هست که این می‌خواستم توضیح جناب علی رو بدم.
صادرات سنگ فرق نمی‌کنه، حالا سنگ آذرین باشه، سنگ معدنی باشه، اون مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کنه. خاک عبارت از اون خاک زنده‌ای که حدود 24-5 سانتی متر بالای زمین هست، اون مشکل زاست. منطقه ما سالیانه حدود 2 میلیارد تن خاک رو فرسایش میدیم. کل صادرات خاک ما نمیدونم من چقدر، 5 میلیون تن، 2 میلیون تن، 1 میلیون تن، ولی 2 میلیارد تن خاک در حقیقت اون 20 سانت بالا فرسایش پیدا میکنه و مشکل اصلی ما اینه. ما مسائل رو به نظر من نباید مثلا مخلوط بکنیم. صادرات سنگ از نظر من بلا اشکال بلاخره سنگ حالا به صورت معدن، به صورت سنگ حالا گرانیت یا سنگ مرمر یا حتی سنگ ساختمانی، اونا مشکلی رو ایجاد نمی کنن. ما مشکل اون خاک زنده بالای 25 سانت بالای روی زمین رو داریم.
بله.
که هر سال چیزی نزدیک 6 تا 7 میلیمتر اون فرسوده میشه. 6 تا 7 میلیمتر سالیانه میشه 2 میلیارد تن و در اثر مدیریت بدمون، در اثر شخممون، در اثر از بین بردن پوشش گیاهی، این خاشا از سطح زمین توسط باد و باران برداشته میشه و از دسترس خارج میشه. مشکل اصلی اینجاست. در مقابل اونم مشکل هست، حالا صادرات خاک اگر اتفاق بیفته، ولی عدد مثلا 1 میلیون تن در مقابل 2 میلیارد تنه، 1 به 2000.
این
رو باید در نظر بگیریم.
خب برای جلوگیری از فرسایش خاک چی کار باید کرد آقای یروسی؟
ببینیم، ما باید پوشش گیاهیمون رو توسعه بدیم، فشار دام رو بر مراتعمون کمتر بکنیم. جاهایی که شیب بالای 15% هست به جد از بکارگیری ماشین‌آلات کشاورزی پرهیز بکنیم. همه اینا سبب میشه که خاک‌ها فرسوده بشن. یعنی بخش عمده‌ای از فرسایش خاک ما به علت زیاد خواهیدارمون بوده که میخواستیم سطح زیرکش رو اضافه بکنیم بدون توجه به مسائل مهندسی، مسائل زیست محیطیش. فشار آوردیم برای خودکفایی گوشت قرمز، دام‌ها رو زیاد کردیم، پوشش گیاهی رو از بین بردیم، ضعیف کردیم، مجال ندادیم که پوشش گیاهی بر سطح خاک سبز بشه که جلوگیری کنه از فرسایش. اینا مسائلی است که باید رعایت بکنیم. مشکلات ما همش ساخته دست خودمون هست، خودمون باید اصلاح کنیم. یعنی باید به طور مهندسی و با توجه به تجدیدپذیری خاک و گیاه و آب برنامه ریزی بکنیم. فشار بیش از حد به منابعمون نیاریم. ما الان داریم به منابعمون به مراتب بیشتر از توانش فشار میاریم و عامل اصلی تخریب ها هم فشار بیش از ظرفیت در منابعمون.
بسیار خب، عرض کنم که من یه سوال دیگه هم دارم. بعدش هومن عرب شیرازی در واقع مرد محیط زیست رادیو تهران هم توی استودیو با منه. هومن، من یه سوال دیگه از خدمتون دارم، بعدش دوباره آقای عرب شیرازی هم از شما پرسش های
کنم.
سلام عرض
میکنم خدمت شما جناب عرب شیرازی. این روز خجسته خدمت شما شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم. من در ادامه در خدمتتون هستم. اون سوال آخر سید رو بشنوید.
زنده باشید. آقای دکتر، صحبت های راجع به حضور شکارچیان در واقع خارجی هست توی در واقع مراکزی که مجوز شکار صادر میشه، بعضا گفته میشه که اونها با پول، با پرداخت پول بیشتر اون جرایمی رو که خیلی هم به لحاظ مالی حالا با نوع در واقع ارزش ریالی که وجود داره در برابر ارز اونها براشون رقمی یعنی حتی بعضا به شوخی میگن دلار اینطوری بالا بره میان خودمونم میزنن دیهمونم میدن. این جرایم رو میپردازن و بعد این شکارها رو دوباره به خودمون میفروشن. ظاهرا اینطوریه. اینو ازش اگه خبری دارید
بگید. شایعات بیش نیست. همه دنیا طبق ضوابط یه سری شکارچیای حرفه‌ای هستن که برای نگهداری در موزه هاشون اقدام به مجوز میگیرن همراه محیط‌بانان در همه جای دنیا. نظارت شده شکار میکنن و مثلا در سال 10 رفت 15 رفت شکار میکنن، فرض کنیم به هر شکاری هم 20 هزار دلار میدن و اون فرش هم برمیدارن میبرن. اصلا فروش شکار مفهوم برای اونا نداره. اینا شایعاته. در همه دنیا رفت بر این است، به اصطلاح تفاهمات بین المللی. 5 رأس 10 رأس 15 رأس میان شکار میکنن با مجوز، با نظارت، به همراه محیط کن، به سن مخصوصی که برسه، مثلا نری که فرض کنیم 7 سالش هست یا 8 سالش هست، این اصلا مشکلی رو ایجاد نمیکنه و یه منابع درآمدی برای مکانهایی هست که در اونجا شکار اتفاق میفته، چون بخش عمده از درآمد حدود 50% در محلهایی که شکار میشه صرف توسعه مناطق میشه.
بله.
و در سال 10 رأس 15 رأس حد اکثر 15 رأس شکار بین المللی که در همه جای دنیا هم هست با مجوز با نظارت، اینا مشکلی رو ایجاد نمی کنن. و من تعجب میکنم که ما شکارچی ها، شکاری که به اصطلاح به محیط زیست آسیب میزنه، شکارچی های بدون مجوز هستن. مجوز داره مشخصه، میره توی زیستگاه 5 رأس با نظارت محیط زیست، با نظارت محیطبان ها شکار میکنن، صورت جلسه میکنن، امضا میکنن و هزینه شکارم پرداخت میکنن طبق قانون. جریمه هم نیست، این قانونه و قانون درآمدی هست که بخشی از این هم صرف توسعه محل شکار میشه و این درآمدهایی که صرف توسعه محل شکار میشه از هزینه که محیط زیست برای توسعه شکار میکنه بیشتره. کمک به محیط زیست، شکارهای بدون مجوز که در سال هزاران رأس اتفاق میفته، اینا مشکلی ایجاد میکنن. در سال گذشته کل شکار با مجوزی که داده شده بود 104 رأس بوده از حدود 200,000 رأس شکاری که کشور
عجب. یعنی بقیهش بی مجوز بوده؟
بله، اینا اطلاع رسانی های نادرست، بعضی وقتا قرضای شخصی بعضی دوستان که رانت های خودشون از دست دادن هست، جرفسازی هایی که میشه. من با آقای زهرابی معاون محیط‌طبیعی هم گفتم که دقیقا اطلاع رسانی بکنن این مسائلی که مطرح هست. مثل همون صادرات سنگی میشه که شما اشاره فرمودین در مقابل فروش خاک.
بله بله،
ما 2 میلیارد تن فرسایش خاک داریم. من نمیدونم ولی شاید 500,000 تن صادرات سنگ نداشته باشیم.
من گفتی 1 میلیون تن. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. گفتگوی ما با شما همچنان ادامه داره. من پرسش هم تموم شد. هومن عربشیرازی با شما.
خیلی ممنون، بالاخره وقت ما رسید. 5 دقیقه آخر با دکتر صحبت بکنم. خیلی ممنون.
آقای دکتر
آقای دکتر ان شاءالله که سلامت باشی. من خیلی سوالا رو سریع بپرسم آقای دکتر. وقتی که همیشه برای محیط زیستیا تلف میشه رو ما بتونیم سریعتر از شما جوابای تلگرافی بگیریم. آقای دکتر، در خصوص ادغام سازمان هایی که مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست هستند، نظرتون چیه؟ قرار بود اینها با هم دیگه ادغام بشن مثل وزارت نیرو، منابع طبیعی و محیط زیست؟
والا همچین چیزی مطرح نشده تو دولت.
در مجلس ها، در دولت
ها هست، تو مجلس هم چیزی از ما نخواستم.
شما خودتون موافق نایید این اتفاق بیفته؟
من اگر مطرح بشه نظرمو خواهم داد، ولی من مخالفت خودم رو ادغام وزارت نیرو با محیط زیست رو قبلا اعلام کردم.
منابع طبیعی چطور آقای دکتر؟
منابع طبیعی باید بررسی بشه.
آخه آقای دکتر، منابع طبیعی اهدافش با کشاورزی همسون نیست.
از اون قرار منابع طبیعی باید بررسی بشه دیگه. من
بله.
الان
بعد این قضیه تنوع زیستی آقای دکتر که واگذار شد به جهاد کشاورزی به جای بله. که محیط زیست داده بشه، شما در این مورد نظری ندارید؟
شما که مطلع هستین، اصلا هیچ کدوم از اینا در محیط زیست نبود. 30 سال بود جالب وزارت خارجه مسئول جف بود و تنوع زیست.
بله.
از 30 سال پیش وزارت امور خارجه. من نمیدونم چرا صدای ملت اون زمان در نمیومد.
نه الان خب خیلی وضعیت محیط زیست خراب شده آقای دکتر.
نه من
بعد اطلاعات بیشتر شده.
من بگم که شما از 30 سال پیش تا 2 ماه پیش که در وزارت خارجه بود چرا نمیگفتین که در وزارت خارجه؟
آقای الان برکت حضور شما ایجاد میکنه که این اتفاق بیفته که محیط زیست کشور بهتر بشه.
ما مدعی جف شدیم از وزارت خارجه. تنوع زیستی ببینین بخش عمده‌ایش در منابع طبیعیه. 80% به اصطلاح منابع طبیعی کشور در سازمان جنگل هاست، 20% در محیط زیسته.
بله.
یعنی ما 20% سهم از حفاظت از تنوع زیستی داریم. و مسئله دیگر اینه که در وزارت جهاد کشاورزی 4 تا بانک ژن خیلی بزرگ هست که برای نگهداری مسائل ژنتیکی و جرم‌پلاسما اونجا اتفاق در محیط زیست حتی ما یک دونه نداریم.
اون به ضرر محیط زیست کشور نیست آقای دکتر.
بله؟
برای این که من رو به طبیعی میگم به ضرر محیط زیست کشور
نیست. نه به ضرر ما حتی در سازمان محیط زیست دو تا متخصص در این زمینه نداریم. در تنوع زیستی در حالی که در وزارت کشاورزی تا اونجا که من اطلاع دارم بیش از 150 نفر متخصص تنوع زیستی دارن.
آقای دکتر شما بسیارتان معاونت محترم ریاست جمهوریه و از این بابت قدرت‌های فراتری دارید نسبت به این وضعیت.
ببینید من اگر بخوام منابع زیستی رو تنوع زیستی رو حفاظت بکنم الان 80 درصدش در اختیار وزارت کشاورزی.
بله
20 درصدش در اختیار منه. اگر یه روزی به فرض محیط زیست با منابع طبیعی ادغام شد اون وقت حق است که در سازمان محیط زیست باشه، اونم میاد به سازمان محیط زیست. ولی سوال من از شما اینه که تا دو ماه پیشتر که 30 سال بود 31 سال بود در اختیار وزارت خارجه بود شما چرا صداتون در نمیاد؟
یعنی با شما دارن دشمنی میکنن الان مطرح کردن منظور اینه.
من سوال من از شما اینه 31 ساله در وزارت امور خارجه است مسئول تنوع زیستی و
آقای دکتر ببخشید من هر وقت جای شما رو گرفتم به این سوال جواب میدم ولی الان به عنوان مدیر
شما به عنوان خبرنگار شما به عنوان دوستدار محیط زیست
بله
31 سال بود وزارت امور خارجه مسئولیت تنوع زیستی کشور به
نظر اگه نظر من میخواین که اشتباه بود آقای شما
خیلی خوب من همین رو میگم و چف هم اونجا بود کمک های صندوق توسعه محیط زیست حالا که یه قدم به جلو ما حرکت کردیم میگن چرا تنوع زیستی هم نیومده. من اگر تو دولت مدعی تنوع زیستی میشدم کیف هم نمیومد به محیط زیست.
آقای دکتر ببخشید فرصت زیاد نداریم به من احترام کنید یک دقیقه ما کلی با شما صحبت داشتیم و دلم میخواست باهاتون درگیر کنم. دوست دارید راجع به بازداشت شده های محیط زیست هم اظهار نظری بفرمایید؟ بالاخره
اینا رو قوه قضاییه بازداشت کرده، اطلاعات سپاه بازداشت کرده، به ما هم جوابی نمیدن.
شما دو سه بار شما تو مسئولات در این خصوص نظر داده بودید خبرگزاری مسئول.
خب حتی دولت 4 نفر از اعضای دولت رو مسئول پیگیری این قضیه کرده با مسئولیت وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور.
بله.
حتی اونها هم اطلاعات لازم رو نتونستن از قوه محترم قضایی بگیرن.
و شما هم اطلاعات لازم رو در این خصوص الان ندارید درسته؟
من ندارم برای اینکه اونها ندارم. من باید از کانال اون 4 نفر مطلع بشم که از طرف دولت مأموریت یافتن که اطلاعات به دست بیارن.
من نمیدونم دیگه وقت نداریم نه؟ میخواستم راجع به مسئله خواهیدم از شما بپرسم. که تفاوت کرده بودن انجیوها از شما ولی مثل اینکه فرصت دید فرهاد خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار برنامه پارکشتر قرار دادید براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر سپاسگزارم
خیلی متشکرم از شما آقای عرب شیرازی همینطور از شما جناب آقای حسینی
ولی اینجا حق محیط زیست ضایع شد دیگه
جناب آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت که مهمان ویژه برنامه ما بودن بعد از ساعت 9 صبح ما رو بشنوید